انشالله. آقای وکیل، خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه خدا.
علیکم السلام و رحمت الله. انشالله خداوند روزه همه روزداران رو قبول بفرماید. شما همه عزیزانی که بیننده این برنامه هستن، انشالله همینطور که رو به پایان ماه رمضان حرکت میکنیم، روز به روز آماده تر بشیم برای درک کردن عظمت شبهای مبارک قدر، خودمون رو مهذب‌تر و پاکتر بکنیم که اون شب بهره بیشتری بریم.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه در این برنامه حضور دارید. من سوالاتی که میخوام خدمت شما مطرح کنم در ادامه یه سوالات هفته گذشته است که در مورد فلسفه روزداری برای ما و بینندگان صحبت کردید. سوالای متنوعی هم مطرح شد. شما عزیزان هم اگر سوالی براتون پیش اومد، با توجه به اینکه برنامه تا آسمان در طی ماه مبارک به صورت ضبط شده تقدیم حضورتون میشه، اگر سوالی داشتید برای ما ارسال کنید. اینها جمع‌آوری میشه و انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان در خدمت اساتید سوالات رو مطرح خواهیم کرد و پاسخش رو حتما خدمت شما عرض خواهیم کرد. حاجا، در مورد ماه رمضان، خود عظمت این ماه چه خصوصیتی داره که برای ماه رمضان فرمودن روزه بگیرید؟
ببینید، ماه رمضان، حالا به تعبیری که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن، شهر الله هست دیگه و ماه میهمانی خدا. شهر دعیتم فیه الا ضیافت الله، ماهیست که شما دعوت شدید به میهمانی خدا. کلن هر وقت انسان میخواد بره سر سفره خدا، سفره خدا یعنی سفره توجه به ملکوت، دل کندن از دنیا. توی برنامه های قبلم بحث شد که یکی از مهمترین راه ها برای توجه به عالم ملکوت، کم کردن از خوردن و آشامیدن، سبک شدن بدن و نشاط روح آدم. هر زمانی که زمان میهمانی ملکوتی است، روزم درش مطلوبه. به خاطر همین در ماه رجب هم چقدر سفارش نسبت به روزه گرفتن داریم. در ماه رمضان، در ماه شعبان.
یک روز روزه ماه شعبان چقدر
چه برکاتی داره. در مثلا دهه اول ذی‌حجه که باز جزء ایام بسیار شریف هستش، به غیر از روزه عید قربان بقیهش روزه وارد شدن. همه روزهای مبارک، روزه عید قدیر و امثال اینها روزه وارد شدن. ماه رمضان تفاوتش فقط این هستش که ماه رمضان میهمانی عمومی خداست. چون میهمانی عمومی خداست، اونجا روزه مستحب است، یعنی خدا دیگه همگان رو نفرموده روزه بگیرن. گفته اونا اگه اهلش هستن خودشون روزه بگیرن دیگه. در ماه رمضان اثر لطفش روزه رو واجب کرده که دیگه کسی محروم نماند. توی روایت داریم ماه رجب مال خواسته، اونا که خیلی خواستن. درسته. ماه شعبان مال یه درجه پایین تر استش. ماه رمضان میهمانی عمومیه. و به همین جهت دستورالعمل ها، دعاها، برنامه ها تو این سه ماه همطور پله پله نرم میشه. در زمان تشبیه، حالا مثلا میگن فرقی از آسمون نعمت بریزه پایین. هر کدوم از ما مثلا یک ظرفی دستمون گرفتیم که جمع بکنیم خلاصه. بعضی از این تایی که از آسمون میریزه تیکای بزرگ بزرگ، خب تو هر ظرفی، تو هر تشتی، تو هر کاسه میمونه دیگه.
ظرف ما کوچیکه.
نه، منظورم که این از تو ظرف رد نمیشه. درسته. اما بعضی از اینا ریزتره، بعضیش مثلا مثل آب، اگه ظرف یه سوراخ هم داشته باشه رد میشه، نه نگه نمیداره. ماه رجب اون نعمتای خاص میاد، لذا ظرفای این ماه رجب استفاده کنن و نگه دارن که سوراخ نداشته باشن. در چیزایی که تو ماه رجب داده میشه، نعمتای ملکوتی، یه قابلیت و طهارت خاصی لازم داره، تو وجود هر کسی نمیشینه. نظام مردم عادی ماه رجب میاد و میره انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد. ماه شعبان یه ذره خلاصه اینا که از آسمون میباره، انگار خلاصه دونه درشتره تو ظرفا بهتر جا میگیره، ولی بازم اگه کسی سوراخ ظرفش خیلی بزرگ باشه رد میشه دیگه، چیزی گیرش نمیاد. ماه رمضان سفره عمومی، سفره عمومی یعنی چی؟ یعنی از اون ریزش و درشتش و متوسطش همه چیز داره پخش میشه.
درسته.
خواص درگاه الهی از همون خواستاش استفاده میکنن، متوسطا متوسطینش، انسان‌های عادی هم از همون نعمت‌های درجه سه و عادی دیگه. اگه کسی تو ماه رمضان چیزی تو ظرفش جا نگیره و ظرفش خالی بمونه،
اشکال از خودشه،
اشکال از خودش، خیلی محرومه دیگه. گفتن کسی ماه رمضان تموم بشه و مورد مغفرت قرار نگیره، این ظرفشو چپه کرده. ولی اگه این ظرف صاف باشه، سوراخ هم باشه، ماه رمضان توش دوباره یه چیزی جمع میشه، دست خالی بر نمیگرده. از این تعبیر میگم به میهمانی عمومی. درسته. میهمانی عمومی طوریه که همه باید استفاده کنن. خواهی بخوان همه استفاده کنن، باید همه روزه بگیرن. اگه بخوان همه روزه بگیرن، خب باید بشه قانون. ولی اگه قانون نباشه که خب ما روزه بگیر نیستیم حقیقتا. درسته. همتی نداریم دیگه. ماه رجب هم گفتن روزه بگیرین، خب کوتاهی می‌کنیم نمی‌گیریم. ماه شعبان
خیلی هنر کنیم یه روز مثلا،
یه روز دو روز، یعنی ماه شعبان هم اینطور. ماه رمضان خدا اصلا لطفش خلاصه خواسته انسان رو بشینه سر این سفره، بگه مثلا چند دقیقه رو حداقل بشین یه چند لقمه بخور که تا آخر سال گیرت بیاد یا نیاد. مثلا بزرگان تعبیرشون اینه تو کتاب‌های اخلاقی، میگن خداوند اگر یک چیزی بهتر از شکم گرسنه برای پذیرایی پیدا می‌کرد در این سفره ملکوتی، اون رو برای بندگانش قرار بود. خلاصه سر واجب شدن روزه در مقابل مستحب بودن روزه در ماه‌های دیگه این است که اینجا میهمانی عمومی است.
بله.
انسان ها باید به هر قیمت شده سر سفره بشینن و الا ضرر میکنن، اون ضررهایی که دیگه قابل جبران نیست.
اینطور شنیدیم، چرا میگن روزه تنها عبادتی است که به شرک آلوده نشده؟
بله، معمولا عبادت‌های دیگه خب ظهور و بروز داره.
آها.
دیگران میبینن بالاخره شخص داره صدای نماز میخونه، خم میشه، راست میشه، قرآن میخونه،
حج میره، زیارت،
حج میره، زیارت میره. چون ظهور و بروز داره، زمینه ریا درش هست. یعنی انسان ممکنه تو قلبش ای تمایل داشته باشه که خب کاش که بقیه بفهمن، کاش که بقیه ببینن، یه طوری انجام بده که سر و صدا داشته باشه. روز ظاهرش هیچ خبری نیست. یعنی انسان روزه دار مثلا وقتی باش هم نشینه نمیدونه این در درون خودش نیت روزه کرده از صبح چیزی نخورده، چون ظاهرش نخوردن و نیاشامیدن و ترک شهوته، درش اخلاص خیلی بیشتره. یعنی زمینه ریا و جلب توجه دیگران و احبا و چهچه کردن دیگران خلاصه در
تایید و تشویقشون،
تایید و تشویق اونو خیلی کمتر، لذا اخلاص توش بیشتر خلاصه حفظ میشه. ولی به هر حال انسان باید سعی بکنه که تا جایی که میتونه در روزهای مستحبی البته کتمان کنه. روز واجب و بعد با افتخار بگه برای من روزه هستم که ترویج قانون مداری بشه، ترویج شریعت بشه. اما در روزهای مستحبی تا جایی که میشه انسان کتمان کنه، پنهان بکنه، بهتر هستش دیگه. به همین جهت گفتن خب روزه به اخلاص نزدیک‌تر. این هم باید دقت بکنیم، خیلی از مردم فکر میکنن که روزه گرفتن یه کار نیست. با اینکه نه، روزه گرفتن خودش یه کاره. درسته، مثلا انسان اگه ماه رمضان میخواد روزه بگیره، باید برای روزه گرفتنش برنامه داشته باشه. حتی چه بسا باید مقدار کار اصلیش کم بکنه. درسته. تا این روزه نگه خب این همه سال که صبح میرفتیم سر کار، شب میومدیم، صبح میرفتیم سر درس، شب میومدیم، حالا روزه هم هستیم. نه، روزه واقعا وقت میبره، نیرو میبره، انرژی میبره.
یعنی یه مقدمات رو باید، یه تمهیداتی رو باید برش فراهم
بکنه. بعد تو طول روز یه مقدار کار خودشو کم بکنه، اشتغالات دنیویشو کمتر کنه تا بتونه از روزه بهره کافی ببره. در واقع یه کار است، اما چون کار درونی است، زمینه اخلاص درش خیلی فراهمتر و بهتر هستش.
درسته. خیلی متشکرم. بریم یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم، چند تا صلوات با هم بفرستیم، برگردیم و ان شاءالله ادامه سوالات رو خدمت آقا مطرح کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در 13 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و در مورد فلسفه روزه‌داری حاجا برای ما و شما صحبت میکنند. حاجا در مورد انواع روزه برای ما بفرمایید که انواع روزه چه ها هستند و چرا کارهای دیگر واجب نشده است مگر در حقیقت روزه نیست؟
روزه قانونی و شرعی داریم که روزه حد اقلی است. همین است که ما معمولا خب سعی میکنیم انجام بدیم، خدا توفیق بده، خوردن و آشامیدن و شهوت و همسال اینا برحذر باشیم که مقداری که تکلیف قانونی و شرعی انسان انجام بشه، اون حد اقل توانمندی هایی که برای سفر به طرف خدا لازم است و انسان به دست بیاره. این درجه اولش میگن روزه عوام، گاهی موقع کتاب های اخلاقی. یه درجه دوم داریم، روزه خواص. روزه خواص گفتن یعنی ترک هر گونه گناه. درسته، یعنی انسان چشمش هم
روزه باشه،
زبانش به خصوص روزه باشه، که تو روایت داره شخص مثلا غیبت میکنه، حضرت فرمودن تو روزت باطله. درسته که این باطل اخلاقی، باطل فقهی نیست. ما جات اخلاقی روزه دیگه اثر نمیکنه دیگه، کسی که غیبت کرد حالا از تو هم زحمت کشیده، جلوی دهنش گرفته، چیزی نخورده، نیاشامیده، ولی این نوع رفتار انسان رو به طرف خدا بالا نمیبره، چشم دل انسان باز نمیشه به ملکوت دیگه. به همین جهت روزه خواص رو گفتن یه ترک گناه، انسان دقت کنه انواع گناهان رو. کار چیزی که خیلی هم مهمه اینه که ما گناه ها رو بشناسیم. باید یه درد ما این است که خیلی مواقع انواع گناه ها رو هم نمیشناسیم، خیلی حرفا به دیگران میزنیم، مثلا دل کسی میشکنه، حواسمون نیست که شکوندن دل دیگران به ناحق حرامه، درست؟ آزردن دل دیگران گاهی باید شوخی کوچیک، مثلا این خودش یک گناهه، ترسوندن دیگران خودش یک گناهه، درست؟ انسان با سرعت با ماشین میره، بنده خود رو خط آور پیاده میترسه، بله. این خودش برای خودش یک گناه حق و ناسه، بله. درسته. و همینطور مطالب دیگه که به هر حال گناه رو بشناسیم و سعی کنیم ترک کردن. مرحله سومش به اصطلاح میگن روزه خاص الخاص، که روزه خاص الخاص نیست که انسان واجبات روزه رو که انجام میده هیچی، کلا گناهان هم که میگذاره کنار هیچی، سعی بکنه در طول روز از یاد خدا غافل نشه، کارهای بیهوده انجام نده. خیلی بعد از آفاتی که ماها بهش مبتلا هستیم به خاطر انواع کارهای بیهوده است دیگه. کمی ماه رمضان یک فرصت خیلی مناسبی است که آدم یه تصمیم جدی بگیره، اینا رو بگذاره کنار. خیلی از چیزایی که توی این موبایل‌ها تماشا میشه،
بله،
توی صفحه تلویزیون و ماهواره اینا دیده میشه، خب اینا اگه بر فرض حرام نباشه که خیلیش خدا نکرده حرامه، لااقلش اینه که بیهوده است.
درست.
عمر انسان خیلی شرافتمندتر و ارزشمندتر از این هستش که بخواد به کارهای بیهوده عمرش رو صرف بکنه. از این عمر میشه انسان هزارها استفاده مثبت بکنه. ماه رمضان خیلی شرایط مناسبی است که آدم خلاصه عهد و پیمانی با خدا ببنده، تصمیم جدی بگیره، همین حالا زمینه ترک کردن اینها رو فراهم کنه. شبای قدر خلاصه دیگه عهد و پیمانش با خدا محکم کنه، از خدا مدد بگیره، از اولیای خدا کمک بگیره که دستشو بگیرن. اینا که تو زندگی بذاریم کنار، خیلی درها رو آدم باز میشه. خیلی به هر حال روزه سه تا پله داره دیگه، پله عمومی، پله خصوصی، پله خصوصی
خصوصی.
حالا خدا چرا اینا رو واجب نکرده، همون عمومی رو واجب کرده؟ چون عرض شد که ماه رمضان سفره عمومی است، به مقدار عمومیشو خدا بر همه واجب فرموده دیگه. پله‌های بعدیشو ائمه علیهم السلام توضیح فرمودن، راهنمایی کردن، به ما شناسوندن، هر کی اهلش هست انجام میده دیگه. خداوند اینا رو واجب نکرده، چون خیلی ها ممکنه کشش و توانشو نداشته باشیم. بالاخره آدم اگه در طول سال مراقب و تقوا نداشت، یا از روز اول مراقبتون کرد، فردا دیگه گناه نباید بکنی، گناه کردی باید قضا کنی، باید کفاره بدی، خب افراد نمیتونن چون تجربه و سابقه تو این زمینه ندارن. ما باید قبل مراقبت خودمون آماده کنیم که ماه رمضان که میرسیم اونجا دیگه مواظب باشیم گناه از ما سر نزنه. اما خدا واجب نکرده، چون دستورات دینی بعضی کشش انسان هاست. وقتی کشش نبود خب تکلیف هم واجب نمیشه. روزه حداقلی اون توانایی پایه انسان هاست،
درست.
که معمولا این مقدار که خوردن و آشامیدن رو کنترل بکنن و بعضی از مسائل دیگر رو، این مقدار توانایش در همه انسان ها هست.
هستش، بله. یه سوالی که مطرح میشه، چرا وقتی علم میگه در روزهای طولانی نرسیدن آب به بدن مضر هست، اینقدر اصرار به نگه داشتن روزه هست؟
بله، شبیه سوال خب در هفته گذشته هم بود دیگه.
بله.
هر دیگه اولا که علم واقعا اینطوری بگه، این خیلی به این کلیتش قابل پذیرش
نیستش.
خیلی از دانشمندان هم میگن نه اینجور نیست، در حد مثلا یک صبح تا شب اگه انسان آب هم نخوره ضرر نداره. مسئله دوم که باز اون دفعه هم عرض شده بودش که حالا اگه ضرر داشت ولی یک ضرر کمی بود و برای روح انسان و جان انسان فایده داشت، انسان هیچ وقت نمیاد روحش رو فدای جسمش بکنه. مثل یک کسی که سوار بر اسب هستش، خودش فدای اسبش بکنه، درسته؟ مال ضررهای کم. اما اگه توی شرایطی واقعا علم به معنی واقعیش، به معنی علم با صداقت، چون تو علوم تجربی متاسفانه بی صداقتی هم زیاد اتفاق افتاده، نه زیاد، یعنی ابزارهای سیاسی متاسفانه از دانشمندان علوم تجربی سوء استفاده زیاد کردن. ولی اگه یه جایی واقعا گفتن که نخوردن آب ضرر داره، ضررش هم یک ضرر قابل توجهه، خب اصلا اونجا روزه واجب نیستش دیگه. اون دفعه هم عرض کردیم موضوع قانون روزه از اول خویشتنداری از خوردن و آشامیدن نیست، در جایی که ضرر قابل توجه نداشته باشه برای انسان.
یه سوال دیگه هم که حالا اینطور گفتن در شبهات هم خصوصا فضای مجازی این هست که در یکی از آیات شریفه قرآن تعداد روزهای روزه 3 روز عنوان شده، ولی بعدها استنباط 30 روز را داشتند.
متاسفانه که از آفات این فضای مجازی هرج و مرج علمیه که هر کسی از راه میرسه و بالاخره هنوز هیچ مقدماتی رو تعیین نکرده، یک نظری هم خلاصه یه جای
گاهی وقتا بدون این که تحقیق کنیم ما هم تایید میکنیم یا برای دیگران هم ارسال میکنیم.
حالا این تو مسائل همین پزشکی هم هست، تو مسائل مثلا دیگه، تو مسائل دینی هم این حرفی که میفرماید یه آقای خیلی ناشیه کم اطلاعی یه استدلالی کرده بود، شاید مثلا سال گذشته یک سال دو سال پیش، که تو آیه روزه آمده که ایام معدودات، روزه ایام شمرده شده است، ایام معدود است. بعد گفت بود این کلمه ایام معدودات در بحث حج هم آمده، تو بحث حج منظورش 3 روزه.
بله.
یعنی مثلا 10 و 11 و 12 ذی‌حجه. خب پس معلوم میشه روزم 3 روزه.
آها.
درسته. یعنی چون اینجا یه کلمه آمده روزهای معدود، اینجا هم گفتن روزهای معدود، چون اونجا 3 روزه پس یه خوبی استدلال، خیلی استدلال سست و خلاصه بی ارزشه.
درست.
یه گفتن یه جا گفتن روزهای معدود، اونجا گفتن روز معدود، چون اونجا 3 روزه است پس اینجا هم چه باشه؟
3 روز
باشه. اگه واقعا اصلا شما فکرش بکنید، مثلا اگه واقعا روز 3 روز واجب بود، احتمال داره که مثلا در طول تاریخ اسلام مثلا گم شده باشه، یعنی مردم خودشون اینقدر دیندار باشن که بگن نه ما الا بالله می‌خوایم 30 روز روزه بگیریم. دین خیلی جا تحریف میشه به طرف آسانی،
بله،
اما تحریف به طرف سختی که از 3 روز بشه 30 روز،
اونم برابر
10 برابر، اون قانون اجباری بشه، اونم اجماع و مسئله مسلم بین همه مسلمانان شیعه و سنی، اثناعشری و سنی، شیعه اسماعیلی و شیعه زیدی و اصلا همین قانون. یعنی تو فضای علمی حرف حقیقتش خنده‌دار بود وقتی اون آقای مطلب رو مطرح کرد. آیه قرآن هم خیلی روشن میفرماید شهر رمضان، در ماه رمضان، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هو هر کس که این ماه رو در این ماه حاضر بود در سفر نبود این ماه را روزه بگیره.
بله.
از روز اول هم تمام تاریخ مسلمانان و فقه مسلمانان میگه اون ماه رمضان انقدر است که حتی فقها روزه ماه رمضان رو از ضروریات دین،
بله،
مثلا حساب کردن. بعد یه نفر بیاد مثلا در قرن 15 هجری بگه نه این روز اول 3 روز منظور بوده همه مسلمان ها، چون آقا این شکلی میگه، اون آقا واقعا میگه تمام مسلمان ها از صدر اسلام تا الان همشون اشتباه فهمیدن این منظور، یعنی واقعا یه حرف غیر علمی و غیر منطقی هستش.
درست. خیلی متشکرم، ممنون. بله متاسفانه همینجا یه تذکری به خودم بدم، گاهی وقتا پیام هایی در شبکه‌های اجتماعی برامون ارسال میشه بدون تحقیق، یک جملهش، یک قسمتش برامون در واقع شنیده شده است، یا به ذهنمون زیبا میاد و برای دیگران در گروه های دیگر نشر میدیم و گاهی وقتا دچار اشکال میشیم. اینا همه به قول فرماشاجه‌ها حق الناس و ما هم مسئولیت داریم به همون اندازه‌ای که در نشر این شبهات شرکت میکنیم و تأثیر داریم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو مطرح میکنم.
من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. 12:28 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود، یه بخش قبل از اینکه به استقبال اذان بریم و یه بخش هم انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر طبق روال در خدمت شما خواهیم بود. حاجی، در ماه مبارک رمضان، ماه خیر و رحمت و برکت، خیلی کارها چند برابر در واقع ثواب داره و برکت داره، مثلا خواندن و قرائت قرآن، یک آیه قرآن برابر یک ختم قرآنه. چه فلسفه‌ای، چه دلیلی هست؟ آیا روزه با قرآن خواندن مربوط هست که در ماه رمضان قرآن باید زیاد بخوانیم و اینقدر در موردش تشویق و ترغیب شدیم؟
بله، واقعیت هم نگه، نه، روزه با ماه رمضان مربوط نیست. ببخشید، روزه با قرآن مربوط خاندن. نیست. روزه و قرآن هر دوشون با ماه رمضان مربوط هم.
درست.
یعنی ماه رمضان خب یک میهمانی عمومی که هست، هیچ جدای از اون یه ربط خاصی هم با قرآن کریم داره که این ربط دیگه ماه شعبان و ماه مثلا رجب و امثال اینها ندارن. ماه رمضان چون میهمانی عمومی خداست و با قرآن مرتبطه، هم توی سفارش فرمودن که قرآن بخونید، هم سفارش کردن که روزه بگیرید. اما خود روزه و قرآن اینا به هم دیگه پیوسته نیستن. یعنی جوری نیست که مثلا در طول سالم حالا روزایی که پیش میاد مثلا روزش مستحبه، به خصوص قرآن خوندن هم اون روزی باشه بیشتر مستحب باشه. بله، ماه رمضان ظرف نزول و تنزل قرآن از عالم ملکوت به عالم دنیا دیگه، رضا کسی اگه بخواد به باطن قرآن راه پیدا کنه، نور قرآن رو تو وجود خودش جا بده، ماه رمضان جز بهترین ماه هاست. به همین جهت هم میفرماین که شما اونجا مثلا یه جزء قرآن که بخونید، اثر مثلا یه ختم قرآن مثلا حالا کمتر بیشتر داره. این یعنی چی به زبان علمی؟ به زبان علمی یعنی اون مقداری که توی ماه رجب، شعبان، ماه مثلا محرم و دیگر ماه ها قرآن میخونیم تو ما اثر میکرد، اینجا با این مقدار کمی که داریم میخونیم به همون مقدار وجود انسان پر میشه دیگه. مثل همین باران های شدیدی که این چند وقت آمد، یه موقع نم نم بارون میاد، شما یه ظرف میذارید مثلا 24 ساعت باشه مثلا 10 میلیمتر، یه سانت مثلا بارون میاد. وقتی باران با شدت میاد، انسان یه سیوم همون مدت ظرفا میذاره برمی داره، میبینه همون مقدار باران، ریزش رحمت خدا در ماه رمضان اینطوریه. یعنی چون از اون طرف خیلی میباره، انسان یه ساعت هم که کاساشو میبره در خونه خدا، ظرف گدایشو میبره، به قدر یه جزء قرآن خوندن جای دیگه اثر میکنه. همونطور که تو مکانها خب ریزش رحمت خدا فرق میکنه، که شما وقتی میبینید مثلا مسجد الحرام، مسجد النبی، حرم عزیز سید الشهدا، حرم ائمه، اونجا آدم دو رکعت نماز میخونه، اثر مثلا 100 رکعت واقعا اصلا شوخی نیست، تعارف نیست. بعضیا فکر میکنن اینا مثلا چیز قراردادی، حالا خدا گفته مثلا
اعراب شده است، مثلا
مبالغه کردن، یا مثلا خدا گفته حالا ما میخوایم جایزه بدیم بیشتر میدیم. نه، واقعا اثر واقعی داره دیگه. ماه رمضان میخواد اون تناسبش قرآن خوندن درش اثر بیشتر داره. خب روزه گرفتن هم که باز انسان رو به خدا وصل میکنه، به همون مقدار اثر داره.
الحمدلله این ایام ماه مبارک رمضان هم جلسات قرآن زیادتر هست و مردم بیشتر با قرآن هش و نش دارن، که انشاءالله خداوند قبول بفرماید. در مورد ضیافت ماه مبارک رمضان هم همینجا سوال کنم. خیلی توصیه شده به افطاری دادن، حتی به یک قسمتی از خرما مثلا. حالا این فلسفه چیه؟ چرا اینقدر تشویق شدیم که در ماه مبارک رمضان ضیافت افطار داشته باشیم و دیگران رو هم سر سفره افطار دعوت کنیم؟ حالا مشکلات و مسائل اقتصادی هم این سالهای اخیر یه مقدار این مسئله رو کمرنگتر کرده. خواهش میکنم در مورد فلسفه این صحبت بفرمایید.
ببینید، کلن که انفاق کردن و اطعام کردن کلن که همیشه برکت داره.
درست.
و یکی از سنت‌هایی که متاسفانه تحت تأثیر این فرهنگ خراب غربی بین ما گم شده، همین مهمونی کردنه.
درست.
مردم مهمونی هم که میخوان بکنن، میرن تالار میگیرن و با همین پا میشن رستوران اونجا. بله. با اینکه مهمان رو باید آورد تو منزل، تو منزل باید بهش غذا داد. مهمان میاد تو منزل با خودش برکت میاره، از منزل که میره بیرون آفات و بلایا رو به خودش میبره. اینکه ما تو خونه تلاش کنیم براش غذا بپزیم، خدمتش پذیرایی کنیم، خود این میهمانداری کردنه یک عالم برکت داره. غیر از اینکه آدم بره تو تالار بشینه چهار تا آدم دیگه بیان پذیرایی بکنن، اینکه صاحب خانه بیاد جلوی مهمون تواضع بکنه، اینا همش حساب کتاب داره. توی
در واقع یه زحمتی به خودش بده،
زحمت بده، تواضع بکنه در مقابل برادر مؤمن، به مؤمن به خاطر ایمانش احترام بگذاره.
درسته.
اینا خودش یه عالم ارزشه. حالا توی ماه رمضان طبیعتاً همه کارهای خیر همیشه که اثر داره تو ماه رمضان اثرش
بیشتر
میشه. خب طبیعتاً اطعام کردن بیشتر میشه. جدا از اون کلاً شاد کردن دل مؤمنین بود برای خودش اثر داره. حالا فرض کنید شما یه کسی را که روزه گرفته، یعنی به خاطر خدا از صبح تا حالا صبر کرده، قلبش نورانی شده، نورانی شده، نورانی شده، حالا شما نسبت به این احترام بکنید. درسته اثر چند برابر شما ملاحظه کردید. همیشه میگن شما اگه میخواین احترام بکنید، اکرام بکنید، اگه به یه مؤمن احترام بکنید، اثرش بیشتر از یه کسی است که ایمانش ضعیفه، اهل گناهه. درسته. باز در بین اونایی که اهل ایمان هستن هر کی بیشتر ایمان داشته باشه خدمت او چی است اثرش بیشتر. کسایی که ظاهر مثلا حج هستن، ظاهر کربلا هستن، تو مسیر اگه بشه آدم خدمت بکنه باز اثرش چی است
بیشتر.
چرا؟ چون این یک رابطه واقعی است که شما وقتی میبینید به کسی کمک میکنید، احترام میکنید، قلب شما به قلب او وصل میشه. هر چقدر اون نور داشته باشه این نور به شما
منتقل
میشه. انسانی که روزه گرفته از صبح تا غروب الان دیگه شده بسته نور، اگه درست روزه گرفته باشه، درسته؟
بله.
دم افطار وقتی انسان بهش میرسه، احترامش میکنه، اکرامش میکنه، اثری که از او به انسان منعکس میشه باز خیلی بیشتر از اثری که انسان در شرایط عادی به کسی اکرام میکنه و احترام میکنه. پس ببینید توش صدقه دادن که هست، انفاق کردن که هست، شاد کردن دل مؤمن هم هست، تو ماه رمضان هم هست، نسبت به کسی هم هست که از صبح مشغول بندگی بوده دیگه، خیشتن عبادت بوده، تو ماهی که انفاسکم فیه تسبیح، درسته؟ طبیعتاً اثرش در انسان خیلی بیشتر میشه. و همین جهت فرمودن انسان باید سعی کنه از این استفاده کنه. این غنیمتی است خلاصه که انسان بتونه این نوری که بقیه جمع کردن رو خودش تو این نور شریک کنه. عالم ملکوت هم مثل عالم دنیا نیست. تو عالم دنیا شما وقتی یه ظرف آب دارید، من میام با شما شریک میشم، یه ظرفی که دارم شما کم میشه.
درست.
اما اونجا اینجوری نیست. به قول بزرگان مثل آینه ها میمونه.
بله.
شما اگه آینه هستی که جلوی آینه ای، آینه شما نورانی میشه، اما از نور اون آینه چیزی کم
نمیشه.
اون همون نور خودشو داره، به شما هم چی میکنه؟ منتقل میکنه. لذا انسان باید زرنگ باشه اینجور مواقع تا جایی که میتونه از این فرصت ها استفاده کنه. حضرت فرمودن ولو به شق تمره، ولو شده به یک نصف خرما. درست. ما متاسفانه به خاطر خیلی از آداب و رسوم و تجملات و چشم و هم تو چشمی هم خودمونو محروم میکنه. یعنی میگه آه رمضان آمد و رفت، میگیم چند نفر خودتون افطاری دعوت کردیم؟ میگه خب مثلا هیچ. میگیم خب مثلا چرا؟ میگه آقا بعض زندگی خرابه، درآمد نداریم. میگه خودتون افطاری چی میخورید؟ درسته. نمیشه همینی که شما میخورید خب دو تا آدم دیگه هم شب دعوت کنید، از همین غذای ساده ای که میخورید نزشته. خب با همین نزشته ها برکت از زندگی همون بردیم بیرون دیگه. درسته. درست. خونه که بعد تو رفت مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام بدون مهمون سر سفره نمیشستن. درسته. ما بعد با برعکس با مهمون سر سفره نمیشینیم هیچ وقت. یعنی سال میاد میره تو این خونه سفره ای که میهمان بیاد بشینه دیگه شده فوقش اسرونه و دو تا میوه و شیرینی. بعد عادت کنیم قشنگ تجملات رو بگذاریم کنار، سفره های ساده بندازیم. رهبر مدرسه انقلابم پارسال این سالهای گذشته تاکید فرمودن دوباره اخیرا که سعی کنید در ماه رمضان سفره‌های ساده بندازید که این سنت‌های الهی احیاشه، از اون آثار واقعی و ملکوتیش بهره مند بشیم دیگه. اگه اینا رو بذاریم کنار خب اون اثرش هم در انسان منعکس میشه.
درسته. خدا کمک کنه و توفیق بده بهمون که بتونیم از این تجملات کم کنیم و به این توصیه‌های دینی بیشتر عمل کنیم و جامعه عمل بپوشونیم. ما حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم تا به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس بریم. من یک سوال رو مطرح میکنم، حالا اگر پاسخش ناتمامون انشاءالله بعد از اقامه نماز خدمت شما باشیم. چرا برای روزه‌خواری در ملاعام حد و تعذیر مقرر شده در حالی که یک عبادت کاملا فردیست؟
بله، تو بحث قبلی عرض شد که اینکه روزه ماه رمضان رو واجب کردن برای این استش که خدا میخواد همه رو به زور سر این صفحه بنشونه. مردم معمولا فکر میکنن که خلاصه دستورات الهی تکلیف و زوره، غافل از اینکه خب اینا همش لطف و مهربانیه.
درست.
درسته. اگه لطف و مهربانیه خب گاهی موقع برای بعض از لطف و مهربانی تنبیه هم بکنن دیگه. شما وقتی مثلا بچه‌تون رو میگذارید مثلا فرض کنید توی یک مدرسه ای، به زور میگن مشق بنویس. حالا بچه میتونه بیاد بگه که چرا برای مشق نوشتن اجبار میکنید با این یک مسئله فردی است؟
بله،
یه مسئله فردی است، اما اینجا مرکز تربیته. درسته. در مرکز تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، برای آموزش و پرورش اجبار هم میکنن چون میخوان تو رشد بکنی.
بله.
اصلا اذیت و مردم آزاری که نیستش که. اگه ما باور کنیم از این استکبار بیم بیرون، باور کنیم که جامعه اسلامی و کلا این عالم هستی،
زمینی که زیر پا گذاشتن حقوق دیگران هم هست.
حالا اون توی بحث روزه افراد میگن مثلا من روزه خودم میخورم به تا چه کار دارم؟ که ما در پاسخ میگیم که خب شما روزه خودتو که میخوری داری فرهنگ روزه داری و احترام شده جامعه میشکنی.
درست.
در دراز مدت دیگران هم میشن، دیگران هم
بله
محروم میشن. درست.
بله.
مثلا اون حکایتی که شاید سابقا اینجا هم بحث شد که شخصی در کشتی زیر پای خودش سوراخ
بله.
میکرد، گفتش که مثلا چرا سوراخ میکنی گذری پای خودم به تو چه رفت؟ گفتم آقا آب بیاد داخل همه کشتی رو میگیره.
بله.
فرهنگ های الهی، اخلاق الهی اگر که تو جامعه حرمتش شکسته بشه به دیگران هم سرایت میکنه. این جنبه اجتماعیش تو جنبه فردی هم باید باور کنیم جامعه اسلامی یه مدرسه است.
درسته.
مدرسه ای که مدیرش بنده و شما نیستیم حالا بیان اعتراض کنن بگن آقا شما چه کاری که شما مدیر. نه، صاحب این مدرسه خالق این عالم خداوند و مدیر این مدرسه اولیای خدا هستن، پیامبران الهی هستن. تو اون حدی که صلاح دونستن یه سری چیزا هم اجبار کردن که انسان‌ها اصلاح بشن. البته خب تو فضای خصوصی اگه کسی رفت پنهانی روزاشو خوردش، قانون میگه تجسس نکنید،
پیگیری
نکنید، بسپرین به خودش کاری به کارش
نداشته.
تو ملای عام بخوان قانون شکنی بکنن، درسته، هم برای اینکه خودش نجات پیدا کنه، هم برای اینکه خدا نکرده دیگران ضربه نزنه، باش مقابله میکنن و اجازه یه همچین کاری بهش نمیدن.
درست. خیلی مانان واقعی سر این سفره ما هم باش. حاجی وکیلی در خدمت شما هستیم و چند سوال دیگر رو خدمتون مطرح میکنم. یک سوالی هست که اینطور نوشتن: نیایش و ستایش یکی از لذات انسان است. آیا قواعد و چارچوب‌های فقهی باعث نمیشه این لذت‌ها از دست بره؟
من یه گرایش حالا نسبتاً رایجی است، یه فکر مثلا متداولی شده در خارج از جهان اسلام، به جهان اسلام رسیده که میان انسان وقتی عبادت میخواد بکنه، عبادت یه حال درونیه دیگه. انسان باید تو عبادت با خدا حالا به تعبیر عامیانه حال کنه، مثلا عشق ورزی کنه. اگه میخواد با خدا انس بگیره، عشق ورز داشته باشه، باید راحت باشه، هرجوری که حالش اقتضا میکنه باشه. شما وقتی میگین قوانین فقهی میگذارید، میگین آها اینجوری خم شو، اینجوری راست شو، اینجوری بخون، اونجوری نخون، دست و پای طرفو دارین میبندین. این از اون حالت انسی که میخواد برقرار بکنه خلاصه دور میشه، عملا نتیجه عبادت از بین میره. درست.
بیشتر فکر میکنه به اینکه این قواعد رو رعایت
کنه. بله، تو چارچوب‌های ظاهری گیر میکنه، از اون روح عبادت خلاصه دور میشه. من میاد یه عده پیشنهاد دادن، گفتن اصلا بیام این چارچوب‌های فقهی ادیان رو بگذاریم کنار، بگیم آقا تو با خدا خلوت کن، با خدا خلاصه مانوس باش، با خدا مهرورزی کنه، درست دل بده، کاری به سبک و قالب و شکل و قیافه نداشته. ببین خب این دو تا جواب داره، یه جواب درون دینی داره، جواب درون دینی اینه که خب این مسئله اگه حق بود و راست بود، خب انبیای خدا اینو میفهمیدن، اونا پس اشتباه کردن که اومدن یه همچین پیشنهادی دادن، یه طرحی دادن، گفتن بعد این شکلی نماز بخونیم، اونم با این دقت و با این ظرافت. و این برای کسی که درون دین مسئله نگاه کنه. اما جواب برون دینیش واقعیت همین هستش که دو تا نکته رو باید دقت کنیم. نکته اول این است که عبادت وقتی دست و پاگیره که انسان با این قالب عبادت و سبک عبادت انس نگرفته باشه.
درست.
این سوال برای کسایی معمولا مطرح میشه که تازه مسلمانند، یا مثلا مسلمان بودن اسمی سالهای سال نماز نخوندن، حالا که تازگی با خدا آشتی کرده میخواد باید جلو خدا دو کنم خدا حرف بزنه، بیگه میگه آه این تلفظ اینو درست بکن، اونجوری خم شو، اونجوری راست شو، خب به یک دوگانگی دوچار میشه دیگه.
درست.
یا خب میشه با خدا حرف بزنم، درست هم انس بگیرم. اما در یه جامعه سالم یه همچه اتفاقی نمیفته، چون انسان وقتی از کودکی اینها رو آموخت و اینها براش ملکه شد و انسان باش انس گرفت، موقع عبادت دیگه اصلا به پوست و ظاهر عبادت تمرکز نمیکنه، تمرکزش به خداست.
بله.
به همین جدید باید یک چیز اشتباهی است بین بعد از دینداران که مثلا نماز که میخونن الله اکبر که میگن، همه حواسشون و فکرشون بینه که الان این مخارج حروف رو درست میگن یا نه، رفتن رکوع مثلا دستاشون درست یا نه، رفتن سجده، اینا اشتباه از ریشه اشتباهه.
شیطان هم اینجا بیکار نمیشه.
بیکار نمیشه، یعنی وسواس ایجاد میکنه. مؤمن باید آداب صحیح عبادت رو بیرون از نماز، اونم در دوران کودکیش بیاموزه، به طوری کارش ملکه بشه، وقتی سر سجاده عبادت وای میسته الله اکبر که میگه دیگه بره. درسته دیگه، مثلا امیرالمومنین علیه السلام که مثلا نماز میخوندن، ائمه دیگه نماز میخوندن، اینجوری نمیگه تو نماز درگیر مخارج حروف باشن که.
درست.
ببینید مخارج حروف لازمه، نه اینکه خدا نکرده آدم لابلگری بکنه بگه حالا بی خیال شد شد نشد
یا بی دقتی کنه
بی دقتی کنه، نه باید دقیق بگه، ولی این دقیقش باید مثل رانندگی ما پشت فرمون میشه رانندگی میکنیم، با بغل دستمون هم حرف میزنیم، گاهی رادیو هم روشن، رادیو هم گوش میکنیم، رانندگی هم داریم میکنیم. چرا؟ خب چون یک 10 جلسه 20 جلسه نمیدونم مثلا رفته کلاس آموزش رانندگی ملکه شده براش دیگه، موقع رانندگی دست و پاش اینجا مشغول هست بدون که خودش توجه بکنه. این رانندگی دست و پاگیر نیست،
در واقع رانندگی میکنه که به هدف برسه،
به هدف برسه و به طور ناخودآگاه کارا انجام میشه اونطور میره. درسته بله. هی دقت کنم مثلا ترمز مثلا بگیرم، چوری کلاژ بگیرم، دنده رو جابجا کنم، همه کارا خود به خود انجام میشه.
بله.
عبادت هم شکل صحیحش این است که انسان عبادت رو اولا تو وجود خودش نهادینه کنه، ملکه کنه، که موقعی که سر عبادت میایسته دیگه به این شرایط فقهی درگیر نشه تو درون خودش، از اون حال نیایش و ستایش که حالا شما فرمودین بیرون نیاد. طبیعتا اگه انسان تربیتش درست باشه همین اتفاق هم خواهد
افتاد.
نکته دوم این هستش که این قالبی که توی فقه به عنوان چارچوب ها و دستورالعمل های شریعت برای عبادت بیان فرمودن، این قالب قالب فطریست، یه قالب خلاف فطرت نیست. چون فطریه طبیعتاً به اون انس با خدا ناسازگار
نیست.
یعنی که انسان خم بشه برای رکوع، به زمین بیفته، سر رو زمین بگذاره، اینا قالب‌های کاملاً چیز قالب‌های کاملاً متناسب با فطرت و با درون انسانه.
درسته.
به همین جهته که انسان اگه یه مدت اینا رو بیاموزه تو کودکی، دیگه انقدر با روح انسان هماهنگ میشه، عجین میشه که همون عشق و محبت رو در عبادتش داره، این آداب رو هم چی می‌کنه؟ مراعات می‌کنه.
درست.
حالا ممکنه اون عزیزانی که همچین سوالاتی دارن بگن که خب حالا قبول، اینا مانع نمیشه، اما خب چه فایده داره؟ چرا انسان دست باشه این شکلی روزه بگیره، این شکلی نماز بخونه؟ جوابش هستش که اینا خب اثر داره. حالا ما اگه عمری باشه تو بحث‌های بعدی مثلا به فلسفه نماز برسیم جداگونه، تو بحث روزه هم این نوع روزه گرفتن که از اذان صبح تا غروب کل روز رو انسان روزه بگیره، به این کیفیت خودش یک سری آثار خاصی داره. به خاطر آثار خاصش گفتن اینطور عبادت کن، اینطور به خدا عرض بندگی و عرض نیاز داشته باش دیگه. چون اینا آثاری داشته و این آثارش هم این دستورها مطابق با فطرت بوده، عبادت رو تو این چارچوب قرار دادن، گفتن هم تمرین کن، عادت بکنی که موقع عبادت دیگه درگیر نباشی. و البته صد البته که حالا تو دین اسلام به خصوص در کنار این عبادت قانونی، ده ها نوع عبادت آزاد هم قرار دادن. شما این نماز واجب ما 17 رکعته، کنارش گفتن شما هر وقت حالت بود برو سجده، هر وقت حالت بود برو رکوع. درسته. حالت بود دو زانو بشین دعا بکن، خواستی ایستاده بخون، خواستی اصلا رخت خواب دراز بکش، درسته، رو به قبله یا اصلا پشت به قبله ذکر بگو، درسته، هر جوری که با خداوند متعال تو قلبت رابطت بهتر هستش همونجوری عبادت کن. برای خودت عبادت جدید من در اوری درست نکن که تو جامعه ترویج کنی که من نماز جدید تولید کردم.
درست.
تو بود شخصی خواستی هر روز گوشه خونه مثلا چهار زانو بشین، دو زانو بشین، هر جا واسه قرآن بخون، دعا بخون، ذکر بگو، اونم بابشو باز گذاشتن برای که انسان به اقتضای حالش، اما یه محدوده ضابطه مندی هم بر اساس اون اهدافی که تو فلسفه عبادات هستش قرار داده شده.
درست. خیلی متشکرم. خیلی شیوا این مسئله رو که مورد سوال خیلی از جوان ها هم هست برای ما و بینندگان فرمودید. یه سوال دیگه هم هست که مطرح میکنن، گاهی وقتا بهش میگن فرار از روزه. مثلا میگن کسی که نمیخواد روزه بگیره صبح از شهر خودش به اندازه حد ترخص خارج بشه، روزش رو افطار کنه و برگرده و بعد دیگه روزش بازه و میتونه روزه نگیره. فرار از روزه گاهی وقتا اسمش رو گذاشتن، این چه فلسفه‌ای داره؟ 21 کیلومتر دیگه درسته؟
بین 20 معمولا 22 و نیم، حالا معروف ترش حد سفر.
حد سفر بله درست.
قصد سفر بکنه مثلا به اون مقدار برو برگرد. ببینید واقعیت مطلب اینه که قانون روزه که خب یه قانون پایه است که انسان اگه در شهر است روزه بگیره، اگه مسافرت است روزه نگیره. حالا یک شخصی امروز بخواد روزه نگیره، ببینید قانون گذار یه دو تا کار میتونه بکنه. یکی اینکه بگه خب اگه نمیخوای بری نگیر. خب اینجوری باشه که هیچ کی روزه چیه
نمیگیره.
طبیعتاً برای اونایی که میخوان روزه نگیرن، قانون گذار اگه بخواد منصفانه برخورد بکنه باید یه راه چاره قرار بده، اما اون راه چاره یک دشواری هم داشته باشه.
درست.
که به این بهانه اینجوری نشه که هر کی خواست روزه نگیره نگیره.
بله.
یک عزیزی از بنده پرسید، میگفت مثلا من کنکور دارم میخوام بشینم مثلا درس بخونم روزه بگیرم مثلا ضعف میکنم.
درست.
میخوام روزه نگیرم. بعد من گفتم میخوای روزه نگیری، هم که شما میفرمایید بعد بریم مثلا هر روز بیرون شهر رو برگردی، خب که کاری، من میخوام روزه نگیرم، همین روزه نمیگیرم دیگه. درسته. این تصور
میدونه من چه قصدی دارم،
من چه قصدی دارم، ولی این تصور یعنی همون نکته که حالا چندین جلسه قبل بنده عرض کردم اینجا که ما تا فهم قانونی و کلان نگری نداشته باشیم خیلی از احکام شرعی و قوانین شرعی تو چشمون معنادار نیست. شما از اون بالا نگاه کنید، به قانونگذار میگیم تو مردم به زحمت انداختی، گفتی که 22 کیلومتر 24 کیلومتر مثلا برو برگرد،
بله.
چه کاری؟ خب بگو همجا نگیرن. قانونگذار در جواب شما میگه خب اگه من اینو به مردم بگم، بگم هر کی میخواد بزنه نگیره، همجا نگیره، خب این چیز سر قانون باقی نمونه که درسته. اون درست. مجبوره برای اینکه نه مردم به سختی شدید بیفتن که میگه آقا الا بلا روزه بگیر، نه از اون طرف کلا اصل قانون از دست در بره، یه راهی قرار بده تو خود مجموعه قانونیش که افراد روزه نگیرن اما با یک شرایطی،
بله.
که خب عملا این شرایط چون یه دشواری داره، خاطر اینکه باید بره و برگرده، بله. هر کسی از این روش استفاده نمی‌کنه. با این روش قانون‌گذاری اصل قانون خودش رو حفظ می‌کنه، درسته؟ موارد استثنا هم تحت پوشش قرار میده و این خیلی منطقی است. یعنی اگر خدا می‌خواست بفرماید آقا هر کی خواست نخوره، هر کی خواست بخوره بخوره، کلاً وجوب روزه برداشته می‌شد، درسته؟ چیز سرش نمون. اگر هم می‌خواست بگه به هیچ قیمتی حق نداری روزه تو باز بکنی ولو به مسافرت، اون مواردی هم که افراد حالا یک سری مقاصد عقلایی داشتن، کاری داشتن، مشکلی داشتن، اون هم زیر سوال میرفت. نظام آمده از باب اینکه کار آسون بکنه یه محدود قانونی وسط باز کرده.
درسته.
اونی که وسط مهمه اینه که خب با این کار دیگه حرمت قانون هم حفظ میشه، یعنی قانون شکسته نمیشه. شما الان گاهی مثلا توی خیابونی میفیچید، مثلا میخواید مثلا 5 متر بین عقب‌تر،
بله.
خب قانون به شما میگه حالا مثلا در حد وقت که مثلا چند متر اگه دنده عقب بیای اشکال نداره. شما میگین خب من که میخوام دنده عقب بیام خلاص سر و تن میکنم دنده جلو میام، میگه نه جریمت میکنم، درسته؟
بله.
میگه چرا؟ میگه چون من اگه بگم اینجا کسی مستقیما میتونه وارد بشه، خب بعد همه ماشینا ورود ممنوع میان دیگه، چه تاش نمونه که،
درسته؟
ولی در حد دنده عقب چند متر رو اجازه میدم که هم تو مجبورش بری یک دور بزنی کل خیابونا رو،
بله.
و هم حرمت قانون چی بشه؟ حفظ بشه. اینا تو فضای قانون گذاری میگن مراعات کردن ملاکات قانونگذاری همراه با حفظ حرمتش قانون. این هم کار کاملا عقلایی است دیگه، هم راه باز گذاشتن و هم افراد در اینه که راه باز استش از اون اصل اولی هم محروم نمیشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما که در برنامه امروز تا آسمان حضور پیدا کردید و سوالات ما رو خیلی شفاف و واضح برای ما و بینندگان فرمودید. از شما التماس دعای خیر دارم، تشکر میکنم، قول میگیرم که انشالله جلسات بعد هم روزهای شنبه خدمت شما باشیم. سلامت باشیم. متشکرم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. باز هم میگم سر سفره افطار و سر سفره سحر و هنگامی که در سجاده عبادت قرار میگیرید، در این ماه عبادت و بندگی، ماه خدا، ما رو از دعای خیر فراموش نکنید و همه اونهایی که ملتمس دعا هستند. یادتون باشه حتما برای تعجیل در فرج امام زمان و شفای مریضان و پیروزی اسلام و مسلمین هم دعا کنید. التماس دعا، خدا یار و همراهتون.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی و از جاهل که آید جز جفا، و تو خدا از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا، و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم.